بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون على الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه فكانوا مجرمين. فما كان ربك ليهلك القرى بظلم فأهلها مصلحون. بعد از نقل جریان برخی از امتهای گذشته نظیر امت نوح، امت ابراهیم، مردم سرزمین لوط پیامبر و مردم تابع حضرت موسی سلام الله علیه و انبیای دیگر به یه جمع‌بندی میرسن که علل سقوط اونها چی بود. بعد راه علاج رو هم نشون میدن و ذات اقدس اله رو هم تنزیه و تقدیس میکنن که خار خدای سبحان منزه از ظلم است و او عادلانه این امتها را به هلاکت رسوند. فرمود در درجه اول دو عامل مهم سهم تعیین کننده داشتن در سقوط این ملت ها. یکی ستمکاری و بدرفتاری و مجرمان زندگی کردن اون سرمایدارها و مترفان و متنعمان بود و یکی هم سکوت دیگران. اگر عالمان او منطقه بودن، اهل مداهنه و ملاحظه و ماننده بودن و اگر جز مؤمنان عادی بودن، اونها هم اهل امر معروف و نهی از منکر و این فضائل نبودن. اگر ملت به دو قسم تقسیم بشود، یک عده که سرمایه‌دارن در اسراف و تنعم و اسراف فرو بروند و شهوترانی کنند، عده دیگر ناظر بی تفاوت باشند، چنین ملتی سقوط میکنند و گرفتار عذاب الهی خواهد شد. البته انبیا و پیروان خاص اونها مستثنا بودند، زیرا اونها به وظیفهشون عمل میکنند. فرمود چرا یه عده افراد نامدار که باقی میمانند در بین اینها نبودن که اینها را از فساد باز دارن. این دو عامل را در همین آیه 116 باید به خوبی ارزیابی بکنیم. مطلب دیگر اون است که در نظام طبیعت چیزی باقی میماند که سبقه الهی داشته باشه. اون چی که سبقه الهی دارد، خدای سبحان از او گاهی به وجه الله یاد میکند، کل شیء فهالک و یبقا وجهه یا کل من علیه فهالک و یبقا وجه ربک و مانند آن. یا برابر آیه سوره نحل به ما عند الله یاد میکند، میفرماید ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین. کارهای خیر را که انسان برای رضای خدا انجام میدهد سبقه عندالهی دارد و میماند، چه اینکه موجوداتی که در مخازن غیب اله هستند اونها هم میمانند. پس اگر چیزی وجه الله بود میماند و چیزی جزء ما عندالله بود میماند. اینا میتواند عناوین متعدد برای یک معنون باشد. این حقیقت را که وجه الله میماند و ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی است میماند، اون را در قالب یک مثل هم ذکر فرمود که خدای سبحان فیض و رحمت خود را از بالا نازل کرده است و سیلی جاری شد و آبی بود و حبابی. اون حباب که کف روی آب است زود از بین می رود و اون آب ها که نافع به حال مردمان می مانند. اما ما ینفع الناس فی یمکث فی الارض و اما الزبد فی یذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فی یمکث فی الارض. اون چه که نافع به حال مردم است می تواند از یک نظر با ما اندکم ینفد و ما اند الله باقی رابطه داشته باشد از یک سو، با وجه الله پیوند داشته باشد از سوی دیگر. پس اون دعایه و این مثل که مستفاد از این آیه است نشون میدهد هرچه خیر است میماند و هرچه خیر نیست از بین میرود. لذا جودت، خیر، علم، عدل، فضائل دیگر را بقیه گفتن میماند و افرادی که عالم عادلن، خیرخواه جامعه هستند و صاحب فضیلتن، اینها را اولو بقیه گفتن، اینها مندگارن، به همون نسبت گفته شد العلماء و باقی. و مصداق کامل همه این فضائل انسان معصوم است، مثل وجود مبارک ولیه است ارواح فدا. اگر اون ذات مقدس را گفته می شود بقیت الله، برای که در این کمالات ممتاز است. و عنوان بقیه مفهوم جامعی دارد، مشترک معنوی است، مشترک لفظی نیست، منتها مصادیقش فرا متفاوت است. به تعبیر معروف مثل این که نور هم نور شمس شان می شود هم نور شمع را شان می شود، هر دو نورن، منتها یکی خیلی قوی است و یکی خیلی ضعیف است. اگر عالمان دینی را هم گفتن بقیت اللهن، بقیان و العلماء باقین و مانند اون، این مزاحم با اون وحدت مفهومی به اشتراک معنوی نیست. مصداق کاملش وجود مبارک ولی از ارواح نافدا است و مصداق ضعیفش پیروان اون حضرت هست. و انسان عالم عادل کسی است که مما ابقاه الله است، ممن یبقیه الله است، وگرنه خود علما که ذاتاً باقی نمیمانند. العلماء و باقون مما بقیه دهر یه مبقی میطلبند، اونی که باقی به ذات است هو الباقی، اون ذات اقدس اله است. اگر عالمان دینی باقیان حتما مبقی میطلبند و مبقی اینها خدای سبحان است. اینها بقیت الله هستند، یعنی خدای سبحان اینها رو نگه میدارد، و یعنی هیچ چیزی ذاتاً باقی نیست، به دلیل اینکه هیچ چیزی ذاتاً موجود نخواهد بود غیر از ذات اقدس اله. خب پس اینا میشوند واریان بقا، میشوند ولی البقا، میشوند بقیت الله و مانند آن. اما حالا تبیین این دو عامل، خب در آیات قبل همین سوره مبارکه یهود فرمود به این که و اخذ الذین ظلموا الصیحة و مانند آن، که ظالمان به هلاکت رسیدن. در این آیه 116 بیان بکند که این گروه چرا به هلاکت رسیدن. فرمود از یک سو اینها سرگرم اعتراف و اسراف و خوشگذرانی بودند، از سوی دیگر ناهیان از منکرم نداشتن که جلوی اینها را بگیرن. فلولا کان من القرون من قبلکم، که اینها که ما به هلاکت رسوندیم، اولو بقیت ینهون علی الفساد فی الارض، چرا یه عده قیام نکردن و جلوی فساد را نگرفتن؟ یه روایتی رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کند که دو فرشته مأمور شدن یک محلی رو عذاب بکنن و ویران بکنن. اون دو فرشته نزدیک اون محل که رسیدن، هبوط کردن به اون سرزمین نزدیک شدن، سحرگاه بود، دیدن یه پیرمردی مشغول نماز شب است که مثلا تهجدی دارد، مناجاتی دارد. گفت من اون محلی که در اون یک پیرمردی هست مشغول مناجات اون شب زنداری است، اون را ویران نمی کنم، من باید دستورم را دوباره بگیرم. اون فرشته دیگر گفت من مأمورم که دستور خدا را انجام بدم و اطاعت میکنم. اون یکی که تردید داشت از خدای سبحان سوال کرد که شهری که درش پیرمرده عبادت کننده و زاهد شبانه هست، اون شهر را یا اون روستا را هم ما به حراکت محکوم بکنیم؟ فرمود آری، برای که این شخصی که نمازخون است هیچ وقت رویش برای نهی از منکر ترش نشده، غضب نکرده. یه آدم بی تفاوتی است، منزوی است، هر فساد و ظلمی که دیگران کردن ای بگه به من چی؟ خب این به وظیفش که امر معروف بود، نهی از منکر بود، وظیفه واجب بود، عمل نکرده است. این رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در همون کتاب شریف کافی نقل می‌کند. رضا همود اینا هم باید به هلاکت برسه. اینها درجاتشون یکسان نیست، همشون نظیر جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و عزرائیل سلام الله علیه اجمعین نیستن که عقل محض باشن و نیازی به فراگیری جدید نداشته باشن. اون مراتب مثل ملائکه که جزء مدبرات الارضن، اونا باید که از فیض تازه بهره ببرن. اونایی که حاملان عرشن البته اونها این چیزها را آشناست. فمود فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیتن که ینهون عن الفساد فی الارض. گاهی امر معروف هست، گاهی نهی از منکر. جریان امر معروف بحثای خاص خودش داره، جریان نهی از منکر تو این محدوده سوره مبارکه هود بیشتر کاربرد دارد، زیرا اونچه که از قصص انبیای این سوره مشخص بود این شد که بسیاری از افراد ظلم کردن، تبهکاری کردن، روی ظلم و تباهیشون سقوط کردن. الان بحث در این است که فساد باعث سقوط یک ملت است، ظلم باعث سقوط یک ملت است. اینجا جای نهی از منکر است، نه امر معروف. امر معروف که شما فلان کار خیر انجام بدید، فلان واجب رو انجام بدید، او بحث خاص خودش دارد. ممکن است کسی معروف را انجام ندهد، یعنی ایمان نیاورد، نماز نخواند، روزه نگیرد، کافر باشد، ولی اهل فساد نباشد، اهل ظلم نباشد، اهل هرج و مرج نباشد، اهل تعدی و امثال اینا نباشد. اینه که بعد از نقل برخی از روایات تو تفسیر همین کنز الدقایق، این جمله را ایشون هم اونجا نقل کردن که لذا وارد شده است یا گفته می شود که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. یه ملت کافر ممکن است دراز مدت بماند و ذات اقدس الهی را در قیامت کیفر بدهد، اما ظالمان و ملت ستمگر و ستم پیشه دوام نمی آورند. اینه که در سوره مبارکه ممتحنه به ما فرمودن بین که شما می توانید با کافرانی که اهل ظلم و ستم و تعدی نیستند یه زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، روابط تجاری داشته باشید، اقتصادی داشته باشید، اما روابط فرهنگی که رنگ بگیرید و مانند آن این چنین نباشد. در فضای اقتصاد، در فضای جامعه می توانید با کفار یه زندگی مسالمت آمیز داشته باشید. آیه 8 سوره مبارکه ممتحنه این است: لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولها فاولئک هم الظالمون. با چه گروهی می توانید رابطه داشته باشید، با چه گروهی نمی توانید، این رو مشخص فرمود. خب بنابراین می شود حکومت اسلامی، دولت اسلامی، ملت مسلمان با کافرانی که هیچ تجاوزی، تعدی، ظلمی، نقض عهدی در اونها نیست، می تواند با اونها رابطه تجاری و مانند داشته باشد. البته اولویت با حوزه های اسلامی است. اینها می توانند یه مدتی بمانند، بعد در قیامت عذاب بشوند، چون عادلانه بحث به زار زندگی میکنند، گرچه اون رو نمیشد گفت عدل، یعنی ظلمی ندارن. اما اگر کسی ظالم بود، پیمان شکن بود، به هیچ وجه نمیشد با اونها رابطه برقرار کرد. در بخش از آیاتی قبلا هم بحث شد، ذات اقدس اله میفرماد با رهبران کفر مبارزه کنید، فقاتل و ائمه الکفر، نه چون کافرن یا رهبران کفرن، برای اینکه انهم لا ایمان لهم، قبلا هم این آیه بحث شده بود، فرمود انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم، نه فرمود چون اینا ایمان ندارن مبارزه کنید. تو کفار تو عالم زیادن، مثلا که بنا ندارد و بنا هم نیست که با هر کافری درگیر بشود. فرمود انهم لا ایمان لهم، این ایمان جمع یمین است، یعنی اینها سوگند را، قطعنامه را، امضا را، پروتکل را، تفاهم را هیچ جا را محترم نمی‌شمارند، مثل که اونچه استکبار جهانی و صهیونیست دارند. این همه قطعنامه هایی که بین کشورهای اسلامی و اونها برقرار است، اگر نخواستن به هیچ وجه عمل نمی کنند. فبود انهم لا ایمان لهم، خواهی ملت زورگویی که او اصلا قطعنامه نمیشنسه، سوگند نمیشنسه، پیمان نمیشنسه، شما چی رو میتونید با او زندگی کنید؟ در بخشای دیگر سوره مبارکه توبه فرمود به این که لا یؤمنون فی مؤمن، لا یرغبون یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمتن، ال یعنی تعهد، فرمود اینا هیچ تعهد رو رشت نمیشنن، همین که به قدرت در این تعهد نامه رو پاره میکنن. با چنین ملت شما چی رو میتونید زندگی بکنید؟ لا یرغبون فی مؤمنین الا و لا ذمتن، نه قرابتی، نه دوستی، نه امضایی، نه قطعنامه‌ای، نه قراردادی، نه رفت و آمدی، هیچی رو به رسمیت نمیشناسن، بر اساس قد افلح الیوم من استعلا زندگی میکنن، مثل قانون جنگل. فرمود با اینها تا میتوانید مبارزه کنید. برهان مسئله این است که انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم، نه فرمود چون کافرند و مؤمن نیستن بجنگید، نه فرمود کافرانی که کاری با شما ندارن خب زندگی داشته باشید، رفت آمد داشته باشید، تجارت داشته باشید، مطمئن محبت اینها را البته نباید در دل راه بدید، این رو کسی جلو شما را نگرفته، نسبت به اینها عدالت هم بکنید، کار خوبی است، شما عادل باشید در اونها، به این معنا اهل عدل نیستن، ان تبروهم به تقص تو علیه، شما عدالت کنید، محبت کنید، احسان کنید، احسان نسبت به سگم خوبه، شما را اون زندگی جامعه رو داشته باشید. خب بنابراین این گونه از افراد ممکن است در دنیای مدتی بمونن و کیفرشون به آخرت موکول بشود، ولی ظالمان هرگز در دنیا دوام نمی آورند. فرمود اونایی که عالم بودن بی تفاوت گذشتن، یا درباری شدن یا ساکت بودن بی تفاوت گذشتن، اونایی که اهل تکاثر و ثروت و سرمایه بودن به اعتراف برگشتن، این دو چیز باعث سقوط ملت ها شد. این اختصاص، این جنبندی بخش پایانی سوره مبارکه هود است، این از جریان نوح گرفته تا جریان حضرت موسی و عیسی و انبیای متأخر، بعض از همینها فرمود این اختصاصی به نوح ندارد، اختصاصی به اصل ابراهیم و لوط و شعیب و اینا ندارد. از دیر زمان تا کنون ملتی که گرفتار این دو عامل است، عالمانش ساکتن، سرمایدارانش میتازن، اینا سقوط میکنن. خب نه، فهم میکند، یه وقت است که ظلم باقی است، اما نمیتوانند ملتی را زیر سلطه قرار بدن، یا لااقل میشود یک گوشه را اصلاح کرد. حالا آدم که اگر نتواند کل عالم را اصلاح کند، از اصلاح گوشه نباید صرف نظر کند. البته کل عالم را وجود بارکه ولی از ارواح نافدا عهده‌دار این کارم است، به خدای سبحانه هم همه زمینا را فراهم کرده برای اینکه اون حضرت که ظهور کرد اصلاح بکند. بار هم ملاحظه فرمودید بخش مهم کار حضرت، معجزه حضرت، همون توسعه فرهنگی است که ملت را عاقل میکند، ملل را عاقل میکند. جوامع بشری وقتی عاقل شدن نه ظلم میپذیرن نه ظلمی رو بر کسی تحمیل میکنن. اونگاه در چنین فضایی که عقل عمومیت پیدا کرد و غالب مردم عاقل شدن، یملع الله به الارض قسطا و عدلا، خیلی سخت نیست. وگرنه در شرایط کنونی که اهمت هم انفسهم، خب البته این شدنی نیست، برای اینکه انبیاء علیهم السلام تلاش و کوشش کردند با کشتن و جنگ و اینها که نمیشود بشر را عادل و آرام و مطمئن کرد. اساس کار بر عقل است و عقل اون وقت شکوفا میشود. خب پس این دو عامل بود که باعث سقوط ملت ها شد. این یه بقای مقطعی است، این مثل سنگ مثانه است. شما وقتی 6 میلیارد حساب میکنید میگن قد جعل القوم اول الفتانه حجرا عناصرا که حجر المثانه، به تعبیر حکیم سبزواری فرمود یه سلسله شروری تو عالم هست. این مقطعی است نسبت به کل عالم که بعد به صلاح میرود. این مقطعی است، میگن این گونه از فسادها مثل سنگ مثانه است که در درون بدن انسان پیدا می شود. حالا اگر یک کسی گرفتار پروستات شد، گرفتار یا گرفتار سنگ مثانه شد، این که نمی تواند بگه دستگاه آفرینش بدن منظم نیست، که بدن رو اصول نظم است، رو اصول علم است، رو اصول محیر العقولی که ذات اقدس الله در صدر و ساقه بدن تعبیه کرده است می گردد. حالا گاهی در اثر ناپرهیزی یا رعایت نکردن اصول بهداشت یک کسی گرفتار سنگ مثانه می شود. می فهمان این شرور و آدم کشی و فسادی که افراد اسرائیلی و مانندان دارن، این نزد حکما با ارزیابی کل عالم قد جعل القوم اول الفتانه عناصرن که حجر مثانه. اون فرمایش حکیم سبزواری درباره این که میگن عالم عنصر نسبت به کل عوالم که ملکوت توش هست، جبروت توش هست، مافوق ناتوش هست، عالم عناصر نسبت به کل عالم که از گذشته و حال و آینده را پوشش میدهد، مثل سنگ مثانه است. این رو درباره عالم طبیعت گفتن. یعنی عالم طبیعت نسبت ماورای طبیعت، نسبت مجردات، نسبت فرشته ها، نسبت مخازن الهی، نسبت مقاطع غیب، نسبت بهشت، نسبت ابدیت که حجر المثانه است. اما تطبیقی که بر جریان ظلم شده است از همین قبیل تمثیلی است. خب فرمود این دو عامل باعث سقوط دیگه. نه خود این ملت رو نابود میکنن دیگه، چون هر دو ظالمن دیگه. این با از ساکتو ان الحق شیطانون اخرس، این از بیانات نورانی رسول خدا صلی الله علیه وسلم است که ظاهرا در جوامع روایی اهل سنت است. فرمود انسانی که باید حق را بگوید در یا حق را بنویسد، به موقع حق را نگفته است و حق را ننوشته است، یه شیطان دهن بسته است. از ساکتو ان الحق شیطان اخرس. یه وقت کسی بیراه می رود بی جا حرف می زند، او شیطان ناطق که میشه شیاطین الانس. یه وقت از یه جایی باید حق را بگوید، امر معروف بکند، نهی از منکر بکند، فریاد برآورد، اونجا هیچ کار نکرده، میشه شیطان اخرس. این مشمول همون روایتی است که برای ما کلینی رضوان الله نقل کرده که کلاهما استحقاق عذاب دارن. اگر کسی وظیفش انجام نداد، مانند اون لا تصیبن و تقو فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. این وقتی سوال کردن چگونه افراد غیر ظالم را فتنه میگیرد، جواب دادن برای اینکه ظالمان ستم میکردن، دیگران تماشاچی بودن، ناظر ساکت بودن و جلوش نگرفتن. پس این دو عامل باعث سقوط ملت های گذشته شد. این عنوان جمع‌بندی حکم اقوام از زمان نوح سلام الله علیه تا آخرین عصر بود. ف... فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت که ینهون الفساد. در نوبت های قبل اشاره شده است که نهی امر معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که مراتب رسمیش 4 تاست. مثلا در جریان نهی از منکر این 2 مرتبه اولش وظیفه همه است، یعنی هم وظیفه حکومت است، دولت مردان است، هم وظیفه مردم. یکی اول انزجار قلبی است که بر همه واجب است اگر یک فسادی رو ببینن، یک مفسدی رو ببینن، قلباً از او منزجر باشه. این انزجار قلبی درجه اول نهی از منکر است و محصولش هم کم نیست. برای اینکه کسی که محبوبیت اجتماعیش از دست میدهد، مردم به او رابطه ندارن، به او علاقه ندارن، به او رأی نمیدن، از او چیزی نمیخرن، از او سوال نمیکنن، به او مراجعه نمیکنن، به او چیزی نمیفروشن، اینا آثار انزجار قلبی دیگه. با او رابطه ندارن، دعوت او رو نمیپذیرن، او رو دعوت نمیکنن، این کم کم منزوی میشه. این انزجار قلبی درجه اول نهی از منکر است که شخص ظالم را منزوی خواهد کرد. دوم این که صریحا بهش بگن، اعتراض بکنن، امر بکنن، نه نصیحت. چون نهی از منکر مال جایی است که شخص میداند که این حرام است، یک عذری هم ندارد، دو عالمن آمدن در علم این کار را میکند، این سه. اگر کسی نداند این معصیت است، خب به عنوان ارشاد و تعلیم واجب است که بگوین فرون چیز گناهه، این که نهی از منکر نیست. یا میداند حرام است ولی عذر دارد، معذور است، خب این حالا یا عذرش خطاست یا سهو است یا نسیان است یا اضطرار است یا اکراه است یا مالا یعلمون نسبت به موضوع است، خب همه اینها مشمول حدیث رفع است، اینا که حرام نیست، باید متنبهش کرد، باید عذرش برطرف کرد و اگر غافل هست او را هشدار داد و هشدارش کرد. اینم امر معروف نهی از منکر نیست، این تنبیه الغافل است، ارشاد الغافل است و مانند آن. امر معروف نهی از منکر مال جایی است که شخص موضوع را میدونه، حکم را میدونه، هیچ کدام از اون علل و عواملی که باعث رفع حکم هستم در اونجا وجود ندارد، عالمن آمدن در گناه میکنه. اینجاست که دیگران باید امر بکنن، نه تعلیم، دستور بدن آقا نکن این کار رو، نه اینکه بگن این کار حرام است. این مال ما مرحله قبل است که مال تعلیم است و ارشاد، باید فرما امر است نه تعلیم. و این حق فرمان متقابل را خدای سبحان برای همه نسبت به یک دیگر دو جانبه، نه یک جانبه، صادر کرده است. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این وظیفه متقابل است. خب با جلوش بگیر این دو مرحله. خب اگه همه بگوین ناچار رو ترک میکند. این دو مرحله هم وظیفه دولت است هم وظیفه ملت. میمونه نسبت به افرادی که خیلی جسورند و اهل تجریند و جسارت و جرأت بیشتری دارند، که باید جلوی اونها را با فعل گرفت، با ضرب گرفت، بالا تر از زدن گرفت. اینا دیگه وظیفه دولت است، وظیفه ملت نیست، وگرنه میشه هرج و مرج. اگر چون چه به این حد رسید و شخصا دولت باید دخالت کند، جلوی فساد را از این جهت بگیرد و این واجب است، وگرنه خدای ناکرده عذاب می آید و خود امت گرفتار سقوط خواهد شد یا دولت سقوط می کند. خب اگر دولت اسلامی باشد که عمل می کند، اگر فرضاً یکی دولتی عمل نکرد، خب ملت مسئول است دیگر. اگر عدول مؤمنین هست، نشد مرحله فساق مؤمنین هست، که بالاخره این واجب نباید بماند، که اول یه مسئول خاص دارد، اگر اون مسئول خاص نبود نوبت به عدول مؤمنین میرسد، نبود نوبت به فساق مؤمنین میرسد که بالاخره این کار واجب کفایی است، نباید ساقط بشود، وگرنه یک کشوری سقوط میکند. فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض. این لولا را زمخشری از خلیل نقل کرده است، خلیل احمد خلیل ادیب معروف، که لولا در همه جا در قرآن کریم به معنای حلاست، مگر در یک جا که در سوره صافات است. بعد خود زمخشری اشکال میکند که نه، در چند جای قرآن دیگر لولا به معنای حلان نیست، مثلا اونطوری که شما منحصر کردید گفتید، مگر در سوره صافات، نه در سایر سور هم هست. همین حرف جناب زمخشری را فخر رازی در تفسیر کبیرش هم ذکر میکند. اینجا این الا قلیلن میشود استثناء موقت. اگر ما اون لولا کان من القرون را معنی نفی بگیریم، یعنی چنین نبودن، باید الا قلیلن میشه استثناء متصل. اما وقتی به همه معنای حلا یعنی تحزیز باشه، چرا این کار را نکردن، باید الا قلیلنش میشه استثناء منقطع، چون اینا که این کار را کردن که. پس وقتی الا قلیلن میشه استثناء متصل که معنی نفی بگیریم، نه تشویق و ترغیب. اگر معنی ترغیب و تشویق شد، لولا به معنای حلا شد، این الا قلیلن مستثناء منقطع است. اما اگر نفی شد که حاصل معناست، یعنی پیشینیان این کار را نکردن الا قلیلن، باید میشه استثناء متصل. اون رو بقیت ینهون علی الفساد فی الارض الا قلیلن ممن انجینا منهم. خب این عامل اول برای سقوط یک ملت که یا عالمانی نداشتن، یا اگر داشتن بی تفاوت بودن، اهل اصلاح، مبارزه، امر معروف، نهی از منکر، اینا نبود. عامل دوم، و تبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه، طرف نعمت و اون آسایش و اون رفاه رو میگن طرفه. اینا که مترفن، یعنی به اونها طرفه داده شد، به اونها نعمت داده شد، اینا مترفانی هستند، یعنی منعمانی هستند که در نعمتشون فرو رفته بودن. اینا که در نعمت فرو رفته بودن، برده نعمت هستند. یه بیان نورانی وجود مبارک هست، امیر سلام الله علیه دارد. البته همه بیانات اینها نورانی است، کلام هم نور. فرمود عبد و شهوه ازر من عبد الرق. یه وقت از کسی بنده شهوت است، یه کسی برده زرخرید است. فرمود بنده شهوت از برده زرخرید فرومایه تر و ذلیل تر است. بنده را بنده گفتن به اینکه تابع است، عبد اوست دیگر. عبد و شهوه هم تابع است، هر جا شهوت است او به دنبال اوست. این بیان که اینها برده شهوت هم، از همین آیه نورانی قرآن کریم گفته شده. فرمود و تبع الذین ما اترفو و تبع الذین ظلموا ما اترفو، اینا شدن تابع، یعنی سرمایدار هستن، مال این هاست، ولی بنده شهوت هم، فرمود هر جا شهوت باشد اینا تابع هستن، و اون شهوت میشه مولای اینها، مطبوع اینها، آقای اینها، اینا میشن برده او. و تبع الذین، یه وقت هست میگیم که این ضعفا پیرو اقویا بودن. انا اتعنا سادتنا و کبرانا فازجلنا السبیلا، این مطلب دیگه است. میگیم این گروه تابع اون گروه بودن، اما سخن از تابعیت گروهی نسبت به گروه دیگر نیست، سخن از تابعیت سرمایداران است از شهوت. فبود و تبع الذین ظلموا ما اترفوا، اینا در اون نعمت مترف بودن، در شهوت مترف بودن، تابع هم بودن، هر جا شهوت بود اینا بودن، لذا حضرت فرمود عبد و شهوه اذل من عبد الرق، برده شهوت از بنده زرخرید فرومایه تر است. و تبع الذین ظلمو ما اطربو فی، یعنی ما اون اموفی، یعنی اینها هر جا شهوت بود به دنبالی برفتن. و کانو مجرمین، این صفت هم برای اینها استمرار داشت، نه یک بار و دوبار بود، کانو مجرمین. خب از این طرف اینا اتبع الذین، باید پیرو علما باشن، پیرو شهوت بودن. و اتبع الذین ظلموا ما اطرفو شد یک، و کانو مجرمین، این هم دوام داشت از یک طرف. از اون طرف هم عالمان دین یا نبودن یا اگر بودن هم بی‌تفاوت بودن، ینهون عن الفساد توش نبود. پس فساد بود، منکر بود، نهی از منکر نبود. جامعه‌ای که گرفتار منکر بشود و نهی از منکر در اون جامعه نباشد، این جامعه سقوط می‌کند از عصر نوح سلام الله علیه تا آثار متأخر. این بخش را به عنوان جمع‌بندی نهایی حضرت فرموده است. بعد فرمود ما که مرتب گفتیم اخذت الذین ظلموا الصیحه بغیر بعدن للعالمین، اخذناهم و نبذناهم، ما هیچ بد نکردیم، ما عادلانه رفتار کردیم، رؤوفانه و مهربانانه رفتار کردیم، سالیان متمادی بینا مهلت دادیم، بلکه برگردن. خب برنگشتن. فرمود ما فما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون، نه اهلها مسلمون. فرمود فعلا ممکن است کافر باشند ولی ظلمی نکردن، شهوترانی نکردن، مشغول کار خودشونند. در سوره مبارکه قصص فرمود به این که آیه 59 فرمود به ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا فما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون. نه تنها ما بد نکردیم، بلکه اون امتی که ما اونها را به هلاکت سپردیم فقط ستمکاران بودن. این میشه لیهده که من حرکم بگیره و به یهی من حیم بگیره. فرمود فقط ما ظالمان را از پادر آوردیم. چون که در سوره مبارکه سبع هم فرمود هر وقت انبیا می آمدن اینا نصیحت می کردن، نهی از منکر می کردن، اینا پاسخ تند و تیز می دادن. آیه 34 و 35 سوره سبع این است: و ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا به ما ارسلتم به کافرون، ما قبول نداریم. خب بعد هر تکیگاهشون هم همین مال و فرزند بود، چون که در باره فرعون فرمود فتولا بر رکنهی، اون چرا که او ستون اعتماد میدونست، رکن اعتماد میدونست، به همون تکیه کرد که ما همه اینها رو به هم زدیم. و قالو نحنو اکثر و اموالن و اولادن به ما نحنو و معذبین، ما قدرت مال داریم، قدرت فرزند داریم، عذاب هم دامنگیر ما نمیشه. بعد بعد فأخذت الذین ظلموا طبق آیات سوره مبارک هود به حیات اونا خاطب داده است. فرمود ما هیچ کسی را بی جهت از پا در نیاوردیم، چندین بار بنا گفتیم و مهلت دادیم، عزیزترین انبیا را هم فرستادیم، اینا نپذیرفتند. الحمدلله رب العالمین.